و آمدم و عرض کنم به شما منتخب شدم از سوی مردم و این آقایان در یک ابتلا و آزمایشی قرار گرفتن و کارشون رسید به این که در 25 خرداد آقای خمینی بگوید 35 میلیون بگوید بله، من میگویم نه. در جواب چی؟ به چی؟ در جواب این که بنی صدر پیشنهاد کرده بود به مراجعه برای عمومی بشود در طبق قانون اساسی و مردم تکلیف رو معین کنند. اگر منتخب خودشون رو که رئیس جمهوری خواستن او بماند، این آقایان دست از سر دولت بردارن. اگر این آقایان خواستن خب بنیصد داره دنبال کارش. جواب این تقاضای قانونی تازه تقاضا هم نبود، برای اینکه پیشنهاد رفراندوم به مجلس در عهده رئیس جمهوری بود. این آقا گفت 35 میلیون بگوید بله، من میگم نه. خب از اون روز رابطه با جامعه ملی قطع شده و این رژیم متکی به حاکمیت مردم نیست. خب بعدم که دم از ولایت مطلقه زد آقای خمینی، قانون اساسی رو تغییر دادن و حالا جامعه ایرانی حاکمیت ندارد. برخواست این حاکمیت میخواد. ریشه اینجاست. اینی که این رجانی روز نوشته که اول کسی که قیام کرده بر ضد ولایت فقیه بنی صدر بوده، راست و دروغ است. دروغ است برای اینکه بنی صدر نماینده و منتخب مردم بوده، گفته آه شما این قانون اساسی که خودتون تو مجلس خبرگان تصویب کردید، گفتید این رأی به این وظیفه شهریست، مردم هم رأی دادن، لطفا بوده همین رو اجرا کنید. آقای خمینی نکرده اجرا، تجاوز کرده به اون قانون. دقیق بشید در این فیلمی که این آقایان ساختن. آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس بنابراین فیلم گفته است، در حضور آقای خمینی بودیم، آقای بازرگان هم بود، امام به بنی صدر گفت شما مجرمید. گفت چیه جرم من؟ گفت به اینها رو مسلح کرد. گفت اینا برای دفاع از جانشون. گفت برگردن اینا کشته می شوند. گفت کشته می شوند به جهنم. گفت به زبان مقدس امام، گفت به جهنم.
اینها منظورتون مجاهدین بودن؟
بله، اون مراد ایشون اینه. اولا خود دروغ می گوید ایشون. یک قسمت چه دروغ می گه؟ نه همشون. اون قسمت که دروغ می گه مجاهدینی تو کار نبود، شخص آقای رجبی تو کار بود. آقای خمینی اعتراض کرد با آقای مهندس بازرگان، گفت که شما این آقا رو جز لیست نامزدهای تهران قرار دادید. ایشون هم جواب داد ما برای اینکه نخواستیم که این جامعه به خشونت برود و اینها هم احساس کنند که پذیرفتن در این نظام و نه خیر آقا، پذیرفته نیستن. جواب رو اینجور داد. این آقای رئیس مجلس وقت این قسمت رو سانسور کرد. جواب به من گفت شما هم تقصیر دارید. گفتم خب چه تقصیر من؟ گفت که به شهربانی نوشتید که به آقای رجوی اسلحه بدهد. گفتم خب برای حفظ جانش، این باید حق حیات که داره. گفت نه خیلی ندارد. گفتم همین کشته میشه. گفت بله به جهنم. خب حالا این واقعیتش این بود. حالا اونی که آقای هاشمی در مجلس گفته راست درو قاطی کرده، ولی واقعیتی رو آشکار و عیان از زبان اون اصلا امروز میشنود. اون این است که این آقا که خمینی باشد و این آقایان که دستیاران او بودند برای مخالف خود حتی حیات قائل نیستند. حالی که حق اختلاف حقی از حقوق انسان است، قرآن این حق رو تصدیق می کند.
آره شد با اون که خیلی مزاحم تو شدم، من میخوام با توجه به فرمایشات آخرتون یه سوالی دیگه هم دارم بکنم، اگه میشه مختصر به اونم بپردازیم. من خیلی اصرار دارم که به توانایی های این جنبش بیشتر بپردازیم که امروز خیلی اشاره هم فرمودیم، انشاءالله در فرصت های بعدی به ضعف‌هاش هم بپردازیم. یکی از به نظر میاد یکی از وجوه متمایز این جنبش یا وضعیت امروز جنبش با سال 57 این است که ضمن اینکه شعارهای اساسی انقلاب مثل استقلال آزادی اون موقع قوی تر بوده الان داره به اونجا میرسه، یه وضعیت خیلی متفاوتی هست. اینه اینکه نیروهای سیاسی امروز به نظر میاد که یه طیف گسترده ایشون در تفاوت با انقلاب 57 به اون اصول حد اقلی مردم سالاری پایبند شدن، باورمند شدن، بر اون پایه عمل میکنن. خواستم اگه میشه نظرتون رو راجع به اینم خلاصه بفرمایید.
بله، حالا اون بحثی که کردیم رسوندیم اونجا به اصطلاح تقابل آزادی با استبداد، معلوم شد به این که وقتی یک ملتی مثلا یک مشروعیت نمیدهد به یک رژیمی، اون رژیم که تک محوری هم باشه محکوم به زوال می شود. حال روس هم از بین رفت، جاهای دیگر از جزایر هم از بین رفت، هر جای دیگر هم از این نوع رژیم بود از بین رفت. اون رژیم هم در ایران ماندگار نیست و گناه بنی صدر هم نیست. آقایان بی خود به گناه بنی صدر می نشن، گناه خودشونه که نگذاشتن حاکمیت ملت برقرار بشود. خب این گناه حالا میرسه به این سوال شما، این گناه که این آقایان مرتکب شدن و اینکه حق اختلاف رو نپذیرفتن که برای مخالف جز مرگ سرنوشتی ندیدن، سبب شده که جامعه امروز ایرانی به کثرت‌گرایی و این حق اختلاف حساسیت زیاد پیدا کرده و این خوبه. بعضی حالا میگن که این میترسونن که آقا این گرایش های مختلف، وجود گرایش های مختلف خود این رژیم برود چه خواهد شد. این گرایش های مختلف وجود دارن، همه اشتراک هم دارن. اون اشتراکشون در مردم سالاریست، در حقوق ملیست، بلکه کنار هم نمی آمدن با هم در جنبش شرکت کنن. بله امروز اون زمان و چه افتراقشه این زمان با اون زمان، اون زمان آزادی بعد از پیروزی انقلاب اصلا کی جرأت داشت بگه آزادی؟ به معنی که از زبان کسی کلمه آزادی می آمد بیرون یک انگ لیبرال بی خود به پیشانیش. حالا نه، همه طرفدار آزادی شدن. اون زمان استقلال به اصطلاح قوی تر بود.
بله.
حالا عده‌ای گمان میکنن به این که آقا دنیا جهانی شد و فلان استقلال، حالا ما هنوز اونجا دیگه احتیاج نداریم به استقلال. اونها غافلن از چیز مفهوم استقلال، نقش استقلال در مردم سالاری. همین رفته تو ذهنشون خیال میکنن فقط رابطه ایران است با دنیای خارج. نه، استقلال به ترتیبی که توضیح دادم دوباره الان عرض میکنم اساس دموکراسی است. برای اینکه اگر یک انسان میگن چه دموکراسی، یک نفر یک رای دیگه.
بله.
و این یک نفر باید استقلال داشته باشه در رای، اگر نداشت دموکراسی نیست. آزادی هم نداشت دموکراسی نیست، برای اینکه به این باید که نوع رای هم خودش انتخاب کنه، میخواد به چپ رای بده، به راست رای بده، به مذهبی رای بده، به لایک رای بده. این استقلال و آزادی از هم تفکیک ناپذیره و اساس دموکراسی است در سطح یک انسان و در سطح یک جامعه. ولی اگر یک جامعه هم از بیرون تحت سلطه باشه، حالا تو بلد فقیش دارید میدونید آقا نامزدها رو خودش معین کرده، حاضر نیست در همین حد هم استقلال بشناسه برای جامعه و آزادی بشناسه که اینها حق داشته باشن که انتخاب کنن بین یکی از این نامزدها و این اندازه استقلال داشته باشن که برن پای صندوق به اون که انتخاب کردن رأیشون بدن. خب پس از یک جهتی دموکراسی خواهی امروز عمومیت پیدا کرده، ولایت جمهور مردم مثلا به فهم بیشتر در آمده، به فهم عمومی، به وجدان جمعی بیشتر در آمده تا اون زمان. هرگاه به این مسئله استقلال هم توجه اساسی بشود و ایرانیان توجه بکنند بدون استقلال دموکراسی نخواهند داشت و انسان صاحب حقوق پیدا نخواهد شد، در اون صورت ما با دموکراسی دیگه بیفاصله شدیم، یعنی فرهنگ سالاری رو پیدا کردیم. و از این دید نگاه کنیم، بله ما امروز نزدیکتریم به فرهنگ مردم سالاری تا زمان انقلاب. یه تفاوت مهم دیگه هم وجود داره، اینم عرض میکنم و تفاوت‌های دیگر رو می‌گذاریم به گفتگوهای آینده. و اون اینه که اون زمان رنگ دینی جنبش بسیار تند بود، گرچه در پاریس بیان آزادی بود و عرض کنم که یعنی دین به مثابه بیان آزادی از زبان آقای خمینی اظهار می‌شد. حالا می‌بینم این روزها ادعای افتادن این مرومبر که نخیر، ما نمی‌شناختیم آقای خمینی رو، او می‌دونست چه می‌گوید. و یکی میگه اصلا بیانی نداشت، اندیشه راهنمایی نداشت انقلاب ایران. اینها یا نادانی خود رو به پای نادانی جامعه میگذارن مینویسن، یا نمیتوانن بر غرض خود غلبه کنن و واقعیت رو اونجور که هست بپذیرن. در اینجا اگر اینو بپذیرن، واقعیت که اونجور که هست بپذیرن، امروز نمیتوانن این شعارهایی به دهن که میدهن، ممکن رو نمیدونم ارز کنم که ناممکن بسازند و بگن که در چارچوبه این رژیم ممکن است و بیرون این ناممکن است. این بازی ها رو برای این میکنن که بگوین نه اون روز هم خبری نبوده، نخیر بوده، اندیشه راهنمای انقلاب بوده، استقلال مردم میدونستن چیه. گفتم دو جلد کتاب تو جامعه شناس به زبان فرانسه در آوردن، موجوده. غیر از اون هم به چهار دیگه آدم های مثل فوکو فیلسوف رفتن ایران، برای همین که ببینن این مردم دارن این اندیشه راهنما رو یا ندارن. رفتن آمدن دیدن دارن. حالا شما ایرانی میگه نه، اون مردم میدونستن چی میخواهند نمیدونستن چی نمیخواهند، یا نه میدونستن چی نمیخواهند نمیدونستن چی میخواهند. میشه؟ ممکنه یه آدمی بتونه پا از پا برداره بدونه که بدونه که چی میخواد؟ منطق سوری این در شما رو کنیده کور کرده. به هر حال اون رنگ تند مذهبی سبب شد که در واقع اعتمادی هم مردم به روحانیون داشتن، روحانی قدرت مدار و این چیزا رو هنوز آزمایش نشده بود. آقای خمینی رو همه مرجع قبول داشتیم، هیچ کدوم از ما به ذهن خودمون هم راه نمی دادیم، در واقع خود رو سانسور می کردیم. حقیقت اینه، یعنی آدم های مثل ما عامه مردم ممکنه نه، اونا همینطور تشبه می کردن. ما نمی خواستیم بدانیم که ایشون عرض کنم به شما قدرت رو حاکم می دونه بردیم، این نمی دونست، یعنی نمی خواستیم بدونیم. حالا نه، اولا بیشتر از خیلی کم رجوع هست به روحانیت به عنوان مرجع فکری، بسیار هست رجوع به دانشگاه ها به عنوان مرجع فکری. نتیجه جامعه دیگه حاضر نیست به دین رو با قدرت به عنوان وسیله قدرت بپذیره و زمینه فراهم شده برای اینکه بلکه در ایران دین از بند و اسارت قدرت رها بشه. و این بسیار مساعد است برای استقرار دموکراسی در ایران و پیدا شدن فرهنگ دموکراسی در ایران.
خیلی سپاسگزارم آقای
مهدی. باب تو سوال جواب در سوال شما.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی وقتتون رو گرفتیم. اگر شما صحبت پایانی داریم بفرماییم و الا بیشتر از این مزاحمت نشه.
نه، روز بر شما و شنوندگان شما خوش. امید که مردم ایران در روز 22 بهمن به جهان خواهند گفت که حاکم بر سرنوشت خویش شده اند.
خیلی ممنون آقای مهدی. اوقاتتون بخیر. تا گفتگوی آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی صدر در رابطه با تشابهات و تمایزات جنبش امروز ملت ما با انقلاب سال 57، اینکه در همه وجوه واقعیت‌های اجتماعی تشابهات بسیاری میان شرایط امروز با دوران انقلاب 57 وجود دارد، الا اینکه ابعاد فساد و جنایت و خیانت امروز مراتب گسترده‌تر گشته است. بودجه دولت 93% تولید ناخالص داخلی و سهم بخش غیر دولتی در کل اقتصاد ایران کمتر از 7%. مطابق گزارش مجله اکونومیست، سهم بخش غیر دولتی اقتصاد ایران در سال آینده کمتر از نصف این سهم در سال جاری 1388 می شود که استبداد با بکارگیری سرکوب و شکنجه، ایجاد فکرهای جمعی جبار و القای ترس در پی آن است که انسان را به پذیرش حقارت و ناتوانی معتاد کند. مأموران سرکوب رژیم باید توجه کنند که پس از 8 ماه مال شکنجه، تجاوز، قتل و تهدید، ملت ایران تحقیر و تسلیم را نپذیرفت و سیاست‌های رژیم شکست خورده‌اند. نتیجه این همه سرکوب و خشونت آن شد که تمامی جهان به کارزار حمایت از جنبش مردم ایران بپیوندند. تدابیر، تبلیغات و تهدیدهای روزمره و روزافزون رژیم به ما می‌گوید که به برکت جنبش مردم، رژیم دیگر قوای سرکوب را نیز همچون پیش از انتخابات در اختیار کامل ندارد. رژیم با تدارکاتی که برای روز 22 بهمن تهیه دیده است، با صدای بلند به جهانیان میگوید که از مردم و جنبش آنها تنها نمیترسد، بلکه از آنها وحشت دارد. تلگراف سه مرجع تقلید خطاب محمد علی شاه در انقلاب مشروطیت که حاکمیت مردم را از ضروریات دین خواندند، اینکه وقتی ملتی به رژیمی مشروعیت نمیدهد، آن رژیم محکوم به زوال می شود. حق اختلاف حقی از حقوق انسان است. از نکات قوت جنبش امروز ملت ایران این است که نشان می دهد جامعه امروز ایران به کثرت‌گرایی و حق اختلاف شعور و حساسیت پیدا کرده است و بالاخره این که باید توجه داشت که بدون استقلال دموکراسی تحقق نیافته و انسان صاحب حقوق پیدا نخواهد شد. از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.